أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما در بحث امکان تعبد به زنون بودیم بیان کردیم که از اشکالات اساسی که مرحوم آقای شیخ در این مطلب مطرح میکنه، بعدی ها هم مفصل روی این بحث کردن، اشکال ابن قبه است که از کلمه ابن قبه خودش از علما و متکلمین متقدم شیعه است و خدمت شما که عرض بکنم در اون بیانی هم که گفتیم ایشون قطعا در فضای انسداد بحث نکرده، گفتیم که ایشون بعد قبل از زمان سید مرتضی داره بحث میکنه و قطعا در این مطلب ایشون در فضای انفتاح بحث کرده. خیلی خوب، ما بعد از این که اون بیان مرحوم صاف اصول رو گفتیم، شیخ یه ول اولا فرمود و گفت که برای اینکه درستی این مطلب رو بتونیم توضیح بدیم و بتونیم بیان بکنیم، باید بفهمیم فضای انسداد و فضای انفتاح رو و ببینیم این بیان در فضای انسداد داره مطرح میشه یا در فضای انفتاح. شیخ بیان کرد که ایشون قطعا در فضای انسداد بحث نمی کنه، لذا هم بعض از اشکالات نقضی صاحب اصول رو شیخ نقد کرد، مثل بحث مفتی و مستفتی و بحث قطر، گفت اونا در فضای انسداد. حالا شیخ می فهمد اگه در فضای انفتاح داریم بحث می کنیم، دو حالت داره، یا داریم از قبیل طریقیت وارد بحث می شیم یا از طریق سببیت و موضوعیت. اگه از طریق سببیت طریقیت وارد می شیم، شیخ می فهمد که نهایتا اشکاله ابن قبه وارد میاد. این اگه بگیم که امارات صرفاً طریقاً واجد هیچ مصلحتی نیستند، اشکال مسئله امارات اینجا به وجود میاد، اشکال ابن قبه، چون مصلحت از دست میره. بعد یه قیله شیخ میگه که اینو درست کن، آخر رو قیله رو رد میکنه، این درست نمیشه طریقیت. اگه مسئله سببیت رو هم بخوایم مطرح بکنیم، بله با سببیت این مشکل دیگه وجود نداره، فقط تو سببیت یه گیر داریم. گیرمون هم در سببیت مسئله تصویبه، دقت میکنید، مسئله تصویبه گیر ما توی سببیت. حالا اینجا میخوایم ببینیم که شیخ در این دو حالتی که تصویر میکنه چطور میخواد به نتیجه برسه، یکی عرض کردیم طریقیت، یکی هم سببیت. در سببیت جلسه قبل هم آخر جلسه عرض کردم قراره که بر اساس سلوک اون فرد، قراره که بر اساس مؤدای اماره مصلحتی به جیب این فرد ریخته بشود. یعنی اماره صرف طریق نیست، بلکه خودش موضوعیت داره، خودش ایجاد مصلحت میکند. خود اماره یعنی که انه مصلحت، مصلحت واقعه، یه مصلحت هم اماره داره میاره. حالا همینجاست که مسئله تصویب پیش میاد و عرض میکنه. ببینید عبارت شیخ صفحه 108 آخر صفحه 108، و این اراد الامتناع مع انفتاح باب العلم و تمکن من، اگه مسئله ما مسئله انفتاحی بودن نه انسدادی بودن، فی مورد العمل بالخبر، یعنی میتونیم علم به دست بیاریم ولی داریم میریم سراغ خبر ظنی، اگه گیر اینجاست فنقول اینطور میگیم ان التعبد بالخبر حين اذن يتصور على وجهين، تعبد به خبر به دو صورت تصویر میشه، تعبد به خبر به دو صورت تصویر میشه. احدهما، یه صورتش چیه؟ ایجب العمل به لمجرد کونه طریقا الی الواقع و کاشفا ظنیا عنه. یه بار عمل به خبر میکنیم، به چه شکل؟ به این شکل که واجب میشه عمل به این خبر لمجرد کونه طریقا الی الواقع، فقط به خاطر اینکه این خبر یا این طریق ظنی پله طریق الی الواقع، و کاشفا ظنیا عنه و یه کاشف ظنی از واقع، هم هیچ چی دیگه توش نیست، خالیه خالی، فقط یه راهه، هیچ چی توش نیست. به حیث لم یلاحظ، همینه میخواد، هیچ چی توش نیست میخوادشون میگه، لم یلاحظ فیه مصلحتون سوال کشف عن الواقع، هیچ مصلحتی جز مصلحت کشف از واقع در این اماره ملحوظ نیست. کما قد یتفق ذلک حین انسداد باب العلم و تعلق الغرض به اصابت الواقع، مثل زمانی که چی؟ وقتی این دلیل انسداد قائم میشه چیه؟ این طوره که شما، خدمت شما که عرض بکنم، به زن عمل میکنی وقتی که باب علم بسته است. چرا؟ چون اقرب و طرق الالواقع با اون مقدمات دلیل انسداد که سر جاش مطرح شده. حالا اینجا هر انسدادی باشه، انسداد کبیر باشه، انسداد صغیر باشه، بحثایی که اونجا میکنه، اینجا مولای من واقع میخواد، تو هم میری به سمت واقع و تنها ابزاری که داری زنه، چون باب علمت بسته است به واقع. نظامی اینجا هم شیخ میفهمد همینه که انه همینه، این تیکر می مشابهتشون اینجاست، نه اینکه اینجا تو انسدادیم، شبیه به باب انسداد است. در چی وجه شبهش چیه؟ اینکه اینجا زن شما فقط طریقیه، طریق الی الواقع. فان الامر بالعمل بالظن الخبری، امر به عمل به ظن خبری، ظن از که حاصل از خبر واحد او غیره، یا سایر ظنون، اجماع، شهرت، قول لغوی اگه بگیم جز ظنونیه که حجت میشه، لا یحتاج الی مصلحت سوا کونه کاشفا ظنیا علی الواقع، هیچ مصلحتی نیاز نداره جز کاشفیت ظنیه این بفرمایید اماره از واقع. همین که متأخرین هم همینو پذیرفتن دیگه، هم آخوند، هم آقای مظفر، دیدید همه طریقیت رو پذیرفتن، ولی گفتن مصلحت دارد. اما مسئله مصلحت شخصی نیست، مصلحت عمومیه، مصلحت و تسهیل علل عباده. گفتن اینطور نیست که هیچ مصلحتی توش نباشه، که حالا ما یکم بعدا با او بحثم بحث خواهیم کرد. از ثانی چیه دوستان؟ ثانی سببیت، یعنی شما به ازای اماره ای که درش حرکت میکنید، این اماره اون چیزی رو که داره تعدیه میکنه، اون چیزی رو که داره میگه، داره واقع رو با اون چیز میسازه، ولو مطابق با واقع نباشه مسئله اینا. یعنی در واقعیت فلان عمل حرامه، تو طبق اماره ای عمل میکنی که گفته واجبه. علم نداشتی که به زن عمل کردی، امکان علم هم بود ولی به زن عمل کردی. اینجا وقتی که میری سراغ زنت، اینها میگن که بر اساس این زن مصلحتی برای تو به وجود میاد در همون کاری که برای واجب داری انجام میدی، ولو مطابق با واقع نمیشود بیان تو. ببینید بعدا این بحث، اگه ما قائل به سببیت کسی بشود، داره با تجری مقایسه کنه. یادتون تو تجری ما یکم مقدماتشو گفتیم، احکام تابع مصالح و مفاسده. بعدن اگه شیخم قائل مصلحت سلوکیه شد، بعد بگیم که تجری شما چی کار میکنید؟ آیا بازم میتونید اونجا قائل به عدم حرمت بشید؟ حالا این رو بعدن باید جمع کنیم دیگه آخر بحث. از ثانی ایجب العمل بهی، واجب است عمل به زن، لعجل انهو یهد و صفیه، چون که حادث میشود در این زن به سبب قیام تلک الاماره، به سبب قیام و قائم شدن اون اماره و حجت شدن اون اماره. چی حادث میشه در این زن؟ مصلحتون راجحتون علی المصلحت الواقعیت التي تفوت عند مخالفت تلک الامارات للواقع، یه مصلحت راجحه‌ای که رجحان داره بر اون مصلحت واقعی که از دستت رفت. ببینید شما با عمل این به این اماره به واقع نرسیدی، خود ظن اشتباه بود، تمام دعوا سر اشتباه بودنش دیگه، تحلیل حرام، تحریم حلال. فرض کنید مصلحت اون واقع 20 بود، شما مصلحت نرسیدی، شدی منفی 20، شدی صفر، مصلحت نرسیدی. اینجا با عمل این زن یه 20ی خدا بهت میده، مصلحت 20ایی بهت میده، با این که واقعیت رو امتثال نکردی، رفی زنت رو امتثال کردی. حرف اینا اینه، این 20 رو بهت میده که مساوی با او بشه، چیزی از جیبت نرفته باشه. مصلحتون راجحتون علی المصلحت الواقعیت التي تفوت عند مخالفت تلک الامارات للواقع، اون مصلحتی که فوت شد. چرا؟ چون اماره تو فرض اینه که مخالفت کرد با واقع، اونجا مصلحت رو میگیری. مثل چی؟ فرض کنید در اونجایی که صلات ظهر، صلات جمعه بحث بود، روز جمعه، صلات جمعه واجبه یا حرامه، بدعت است یا واجب است، که ایه دو سفی صلات الجمعته در نماز جمعه به سبب اخبار العادله به وجوبها. آقا خبر زراره اومد مثلا و حجت هم شد برای تو که روز جمعه نماز جمعه واجبه، معلوم شد آقا قیامت میری میبینی عجب خبره توش پنج نفر آدمی که عذاب بوده، به زراره اینو نسبت اصلا امام صادق اینو نفرموده بوده. لذا واقعیتش این بود که صلات جمعه در غیبت واجب نیست بلکه حرامه. مثلا اینجا اینها میگن چون به اون اماره عمل کرده خدا مصلحت رو بهت میده. بالا یا چی میگن طریقیت یا میگن هیچی خدا بهت نمیده، فقط عذابت نمیکنه، مفسده ای نمیاد توش ولی مصلحتی نمیگیری، چون اماره صرفا کاشفیت ظنیه و صرفا پله و طریقه. شاید شما بید خواهی دومی انگار بهتر شد، دومی مشکل تصویب توشه. البته شیخ اینجا تصویب رو دوستان ما دو تا تصویب داریم جلسه قبل عرض کردم، تصویبی که بطلانش رو پذیرفته شیعه، یه تصویب اشعریه که اصلا صفحه عالم رو خالی از واقعیت میدونه بر اساس اون نگاه هایی که توی حسن قب دارن و اینکه اساسا مصلحت پیشینی نداره. اونا در مورد واجب الوجود همین رو میگن دیگه، میگن هیچ مصلحت پیشینی نیست، نیست که بخوایم خدا رو بگیم حتما طبق اون عمل میکنه، نه شاید خدا پیغمبر رو ببره جهنم، اینطور نیست که چون بردن پیغمبرها به بهشت خوب است خدا او رو انجام میده، نه چون خدا انجام میدهد میفهمیم که خوب است. الحسن و ما حسن و شاره، این بعدا سرایت پیدا میکنه به خلو واقع از اون مصلحت ها. اصلا مصلحت بر اساس سلوک مجتهد شکل میگیره، تازه واقع خالیه برخلاف اعتزالی که حالا خودش دور توشه مشکلاتی داره که اصلا به جهت فلسفی هم ما مشکل داریم. تصویب اعتزالی که میخوایم بگیم به جهت فلسفی باش مشکل نداریم، فقط اجماع داریم بر بطلانش، حالا شب بتونیم اجماع رو بشکنیم. حالا ببینید یه حرف دیگه است. تصویب اعتزالی چی میگه؟ میگه نه واقع داریم، احکام هم طبق مسائل و مفاسد انشاء میشن، اما اگر کسی به ظنش عمل کرد معذورانه و مجتهدانه، طبق اون ظنش هم دوباره یه واقعیتی تو عالم انشاء میشه و شکل میگیره کنار اون واقعیت اصلیه. تصویب اعتزالی و تصویب اشعری، این دوتا. حالا شیخ اینجا بیشتر تو فضای تصویب اعتزالی داره حرف میزنه. مصلحتون راجحتون علی المفسدت فی فعلها علی تقدیر حرمتها. واقعا تو الان این فعل رو انجام دادی، مفسده اومد تو جیبت، این مصلحته میاد درستش میکنه، مصلحت بهت میده. اما ایجاب العمل بالخبر علی الوجه الاول، حالا بریم تو مقایسه، هم وجه اول رو گفتیم طریقیت و هم سببیت، حالا شیخ اینا رو هر دو رو باز میکنه بعدن، هم مخصوصا سببیت رو مفصل قراره که باز بکنه الان ان شاء الله وارد بشیم. شیخ توی سببیت هم تصویب اشعری رو میگه، هم تصویب اعتزالی رو میگه، ان شاء الله خواهیم دید، و هم مصلحت سلوکیه رو وجوه مختلفش رو میگه. حالا شیخ میفهماد ایجاب عمل به خبر واحد طبق اولی قطعا قبیحه در نگاه اول. چرا؟ چون هیچی دسته اون مکلف نیومده، شعاره تو رو اندخته توی مسیری که میدونم احتمال خلاف توش داره، نه احتمال قطعا هم چندین بار به اشتباه میفتی، اندخته تم توی اون مسیر، خواهی امکان نداره هم اشکال ابن قبه پیش میاد، یعنی شعاره داره به دست خودش از تو تفویت مصلحت میکنه، این امکان نداره، قبیح بر شعاره. ببینید اما ایجاب العمل بالخبر علی الوجه الاولین علی وجه طریقیه فهو و ان کان فی نفسه قبیحا، اولا که فی نفسه قبیحه. خب حالا ما بخوام حلش کنیم که حلش آخر شیخ نمیپذیره ها، حلش میکنه شیخ، میگه شاید کسی اینطوری بگه و ان کان فی نفسه قبیحا مع فرض انفتاح باب العلم لما ذکره المستدل من تحریم الحلال و تحلیل الحرام، گرچه که به خودی خودش قبیحه به خاطر اینکه مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلاله، اما نه اینجا یه نفر میتونه اینطوری بگه که آقا نه اتفاقا، چون که در زنون اگر آقا اگه اینطوری باشه، شارع من میدونه که توی زنون من یا بیشتر از قطعها مطابقه با واقعا یا اندازه اونا، اگه شارع من اینو میدونه و با علم به این مرا داره به زنون راهبری میکنه، خب چه اشکال داره؟ اینجا دیگه زن و قط فرقی نمیکنن در اصابه به واقع، مشکلی ندارن که. لذا شما نگید در جا این کامل مستحیله به طریق طریقیت. چرا؟ چون امکان داره که شارعی که ما رو به این سمت برده با این فرض که اکثر مطابقتن یا مساویه تطابقشون زن و قط با هم دیگه، لذا چه به زن تو رو ارجاع بده چه به قط، به یه اندازه به واقع میرسی، هیچ محصولی هم پیش نمیاد. ببینید لکن، این لکن در دفاع از طریقیت ها که شیخ پایین خرابش میکنه دیگه، لکن لا یمتنعو لا یا لا یمتنعو ای یکون الخبرو اغلب مطابقتا للواقع فی نظر الشارع من الادله القطعیه. چه اشکالی داره که خبر مطابقتش، خبر ظنی مطابقتش بیشتر از قطع باشه؟ چرا دوست اینو داره میگه؟ چون قطع هم جهل مرکب داره دیگه. شاید شارع من میدونه که من اگه بخوام با قطع هم کار کنم جهل مرکبای زیادی دارم، با ظنم اگر بخوام کار کنم درست کاشفیتش تام نیست ولی خطاهام کمتره. شاید شارع اینو میدونه. من الادله القطعیه التي يستعملها المكلف للوصول الى الحرام والحلال الواقعيين، از اون ادله قطعیه ای که مکلف استفاده میکنه تا به حرام و حلال واقعی برسه، یا اینو میدونه یا این، او یکون متساویان فی نظره، در نظر شارع متساویان یعنی ظن و قطع. من حیث الایصال الى الواقع، از جهت رسیدن به واقع مساوی، لذا مشکلی پیش نمیاد. شیخ میگه نشد، یه نشد میگه و بعدن همین نشدشو مستحکم میکنه، میگه این بیان، این یعنی چی؟ این یعنی انسداد باب علم. وقتی من با زنونم بیشتر از قطعام به واقع میرسم، یعنی باب علم بر من بسته است. باب علم یعنی چی؟ یعنی من بتونم به قطع مطابقه با واقع برسم. خب اگه انفتاحی شدیم و باب علمو بگیم باز دیگه. وقتی شما داری میگی که قطعات یا مساوی با زنون یا حتی بیشتر از اونا خطاتشونه و نمیشه به واقع رسید، که انا داری فرض انسداد میکنی، چون عملا مکلف تو با قطعش به جای نمیرسه، نمیتونه علم پیدا ببینید، علمو نمیتونه پیدا بکنه، یا اغلبیت اینطوری که نمیتونه علم پیدا بکنه. پس این مقام، مقام چیه؟ مقام انسداد. بعد شیخ میفرماد انسدادم منظورمون انسداد باب علم بود، نه انسداد باب اعتقاد. نگفتیم که انسداد یعنی که تو به قطع نمیرسی، بلکه مسئله مون این بود که تو به علم نمیرسی. چون شاید کسی اینجا بگه خب نه، انسداد اینجا نیست که ای به قطع رسیده. ببین من دارم میگم که به قطع میرسه، چون به قطع میرسه پس انسدادی در کار نیست، میتونه راحت به قطع برسه، پس من انفتاحیم. شیخ میگه نه بابا، انسداد و انفتاح دعواش سر رسیدن به واقع بود، نه رسیدن به حالت روانشناختی قطع. و این سیستمی که تو داری اینجا توضیح میدی باهاش از طریقیت دفاع میکنی، داری رسیدن به واقع رو مخدوش میکنی، یعنی رسیدن به علم و قطع مطابق واقع داری مخدوش میکنی، لذا میبریش توی فضای انسداد، در حالی که بحث ما تو انفتاح بود. پس در فضای انفتاح تو نمیتونی دفاع بکنی از طریقیت. ببینید الا ایقال ان هازا، یعنی خدمت شما که عرض بکنم اغلبیت اصابه به قطع نسبت اصابه به واقع در زن نسبت به قطع، این حالت چیه؟ رجوع الى فرض انسداد باب العلم، این برگشتن به فرض انسداد باب علمه. و رجوع الى العجز عن الوصول الى الواقع، و این رجوع به چی؟ عجز از وصول الى الواقع، یعنی داره رسما اعلام میکنه که من به واقع نمیتونم برسم. این نتیجه حرف شما اینه. چرا هم داریم اینو میگیم؟ شاید بگی که نه خب من دارم میگم به قطع میتونه برسه آقا، من انفتاحیم. شیخ میگه نه بابا، اصلا به رسیدن به قطع ملاک انفتاح بود، دعوای انفتاح که سر رسیدن به قطع نبود، که سر رسیدن به واقع بود. از لیس المراد و انسداد باب الاعتقاد، دعوا سر رسیدن انسداد باب اعتقاد که نبود. اعتقاد یعنی چی؟ یعنی هم عقد القلبت، یعنی همون چیزی که بهش میرسی، یعنی قطع روانشناختی. ولو کان جهلا مرکبا، کسی نگفته انسداد یعنی انسداد باب اعتقاد ولو جهل مرکب، یعنی تو اگه انسدادی شدی یعنی این که تو معتقدی که اصلا انسان به قطع نمیرسه، حتی قطع غیر مطابق با واقع. نه شیخ میگه این نیست، انسداد یعنی انسداد باب علم، یعنی ادراک مطابق با واقع، لذا ولو تو جهل مرکبم داشته باشی به درد نمیخوره، بازم تو انسدادی. دقت کردی؟ ولو کان جهلا مرکبا، نه کما تقدم سابقا، قبلا گفتیم دیگه توی صفحه قبلی گفتیم انفتاح باب علم منظور، نه انفتاح باب اعتقاد. فل اولا، این خیلی حرف مهمیه ها. حالا ببینیم بعدن شیخ آیا تو رسائل دفاعی آخر میکنه از طریقیت یا نه. آیا بحث مصلحت و تسهیل رو اصلا مطرح میکنید؟ به گوش باشید. آیا مصلحت و تسهیل رو، تسهیل علل عباد رو و راحت تر بودن عباد در این برنامه رو آیا شیخ اصلا مطرح میکنه یا شیخ این کار نمیکنه؟ اصلا بریم ببینیم وضعیتمون چطور میشه آخر با شیخ. دقت دارید؟ خیلی خوب. شیخ چی میفرمان؟ فالاولا الاعتراف بالقبح مع فرض تمکن من الواقع. بهتره که آقا اینطوری بگیم، اعتراف کنیم به قبح. یعنی چی اعتراف به قبح؟ یعنی اعتراف کنیم که قبیح شار ما رو تعبد بده به زنون از باب طریقیت. در چه فضایی؟ در فضای انفتاح و مع فرض تمکن من الواقع. من میتونم به واقع برسم ولی شار منو احاله بده به چی؟ احاله بده به زنون. دوستان این مع فرض تمکن من الواقع مهمه ها. این جواب حرف صفحه قبل. صفحه قبل داشت میگفت که طرف زناش بهتر از قطعاش داره کار میکنه. شیخ میگه چطور میشه؟ ما فرض میکنیم که واقع میتونه برسه. خب و اما وجوب العمل بالخبر علی الوجه ثانی. اما وجه ثانی چی؟ مسئله دوم که سلوک علی طبق الاماره به تو مصلحت میده. فلا قبح فیه اصلا. هیچ قبحی توش نیست. کما لا یخفا. چرا؟ چون مصلحت ازت زائل نمیکنه. اشکال ابن قبه پیش نمیاد. اصلا تحریم حلال و تحلیل حرامی نیست. اصلا یه حرام یا یه حلالی به وجود میاد برای تو به یه معنا. یا مصلحت حلال یا مصلحت حرام واقعی برات به وجود میاد. اصلا مصلحتی از جیبت نرفته. تمام شد. قال فی النهایه. حالا شیخ برای اینکه مؤید بیاره برای بیان خودش یه بیانی از علامه حلی که او هم از شیخ طوسی گرفته اینجا میاره. بیانش هم چیه؟ بیان اینه دوستان که آقا در مصالح و مفاسد لازم نیست که مصلحت و مفسده مال ذات شیء باشه. مصلحت و مفسده میتونه مال ذات شیء باشه به اضافه یه وصفی، یه صفتی. دقت میکنید؟ و اون وصف میتونه مال ما باشه. یعنی این شیء زمانی مصلحت داره که مثلا من بهش قطع دارم یا من بهش زن دارم. یعنی حیثیات روانشناختی زن و قطع و اینا دخیل بشه در مصلحت. دوستان یاد کجا میفتید؟ یاد تجری. چقدر اونجا بحث کردیم؟ شیخ میخواست اون حیث قبیح بگه اگه از صفات صادقه بر فعل به ما هو و فعل حرمت میاره، اگه نیست حرمت نمیاره. چون میگفت بحث ما تو قطع موضوعی نیست، بحث ما تو قطع طریقیه و ذات خمر حرام است. لذا او وقتی آب خورده به جا خمر اصلا فعل محرم انجام نداده. حالا بعدا اگه این شیخ به این قول متمایل شد ازش بپرسیم تجری چی میشه. قال فی النهای فی هذا المقام. تو همین بحث علامه حلی در نهای فرموده طبعا للشیخ، طبعا لبیان شیخ طوسی در عده فی العده، ان الفعل الشرعی انما یجب لکونه مصلحتا. فعل شرعی چرا واجب میشه؟ چون مصلحت داره. خب حالا ولا یمتنع ان یکون مصلحتا اذا فعلناه و نحن علی صفت مخصوصه. چه اشکالی داره که بگیم حیث مصلحتش مقید به اینه که ما این فعل رو با یه صفت خاصی در درون خودمون انجام بدیم که اشاره به چی داره؟ مثلا صفتمون زان یا قاطع باشه. یعنی مصلحت این فعل میتونه اینطوری باشه که مقید به بعضی از صفات درون نفسانی ما بشه. و نحن علی صفت مخصوصه. ولا یمتن. چه اشکالی داره که این فعل مصلحت باشه اضافه الناه اگه انجامش بدیم در حالی که واو حالی است و نحن علی صفت مخصوصه، ما در یک صفت مخصوصه هستیم. و کوننا وانینه به صدق راوی. توی این حالت که داریم سببیت رو مطرح میکنیم، این که ما زن داریم به صدق راوی، یعنی خبر زراره برای ما زن ناوره. خود این صفتون من صفاتنا، یکی از صفات ماست، داره امکانش رو درست میکنه دوستان، نه اینکه داره میگه حتما اینا. میگه چه اشکال داره اینطوری باشه؟ فدخلت فی جملت احوالنا التي يجوز كون الفعل عندها مصلحتا. پس این هم یعنی کون و نازانین به صدق راوی، این صفت دخلت، این صفت دخلت فی جملت احوالنا، در جمله سایر احوال و صفات ما. کدوم احوال و صفات ما؟ اون صفاتی که التي يجوز كون الفعل عندها مصلحتا، اون صفاتی که فعل میتونه عندها، یعنی زمانی که اون صفات حضور دارن مقیده به اون صفات، دارای مصلحت باشه. این مصلحت فعل مال خود فعل نیست، مال فعل به اضافه حالت نفسانی منه. انتها موضوع الحاجه. این بیانه علامه حلی. حالا دوستان اینجا ما میتونیم نکته بگیم ها. اینجا آخه قد موضوعی شد آخر، موضوع دوتا شد، دعوا سر خود اون موضوع بود، ما میخواستیم سر همون دعوا کنیم. ابن قبه داشت همون خمر حرامو میگفت، شما اینجا مزنون الخمریه رو داری اضافه میکنی ها؟ اینجا دوتا نشد موضوع شما؟ اینا رو هم داشته باشید، این همشو بعدا باید جمع کنیم بریم سراغ خود حرف شیخ. فان قلت، اگه اینطوری بگی که ان هاذا انما یوجب التصویب، بگی آخه این که تصویبه، که این همون تصویبه که شیعه میگه باطله، چیکار میخوای بکنی اینو؟ لان المفروض علی هاذا ان فی صلاه الجمعه، چون مفروض تو این بحث چیه؟ که در صلاه جمعه التی اخبر به وجوبها، اون نماز جمعه ای که خبر داده شده از وجوبش، صلا کجا بودیم؟ ان فی صلاه الجمعه التي اخبر به وجوبها مصلحتا راجحتا علی المفسده الواقعیه، چون داری میگی این نماز جمعه واقعیتش چیه؟ حرامه، خب واقعیه یعنی مفسده داره انجامش. شما میگی چون که خبر زراره مثلا به من گفته صلاه جمعه واجبه، یک مصلحت به وجود میاد در واقع. خب ایجاد مصلحت در واقع مصلحت راجحی که رجحان داره بر اون مفسده و اون مفسده رو جبران میکنه و حتی مصلحت میریزه توی جیب تو، رجحان داره بالاتره. خب یعنی تصویب دیگه، داری واقع، داری بر اساس اعتقاد مجتهد در واقع ثبوت درست میکنی. فالمفسده الواقعیه تو سلیمتون عن المعارض الراجح به شرط عدم اخبار العادل به وجودها، به وجوبها. یعنی با این حرف شما چی میشه؟ مفسده واقعیه هیچ معارضی نداره تا کی؟ تا زمانی که عادل بر خلافش خبر نده، به وجوبش خبر نده. وقتی که یک عادلی آمد به وجوب یه چیزی که حرام خبر داد، دیگه مفسدش بدون معارض نیست، مصلحتی میاد معارضه میکنه با او و مفسده اونو میشوره میبره. خب میشه تصفیه. و بعد الاخباری از محل المفسده، ببینید داره میگه واقع داره بر اساس اعتقادات ما منهدم میشه، این میشه تصفیه. مفسده مزمحل میشه وقتی که خبر آمد. چرا؟ لعروض المصلحت الراجعه، چون مصلحت راجعه میاد اونو میپوشونه. فلو ثبت مع هذا الوصف تحریمون ثبت به غیر مفسدت توجبه. اگه توی این حالت تحریمی ثابت بشه، یعنی حرامی ثابت بشه، این حرام به حرام بدون مفسده است، یعنی عملا شما حرام واقعی دیگه نداری. چه منظورش اینه؟ میگه وقتی مفسده پوشانده شد، دیگه شما اصلا حرمت نماز جمعه در واقع نداری، یعنی خبر تو واقع و تغییر داد. ببینید، لأن الشرط فی ایجاب المفسده له خلوها عن معارضة المصلحة الراجعة، چون تو فرض بحث شما تو سببیت، شرط این که فی ایجاب المفسده له، که مفسده ایجاب حرمت کنه، له یعنی حرمت، چیه؟ خلوها، خلو اون مفسده عن معارضة المصلحة الراجعة، اینه که اون مفسده با یه مصلحت راجحه معارضه نکنه. دارید اینطوری شرط میذارید. فیکون اطلاق الحرام الواقعی هنا اذن به معنی انه حرام لولا الاخبار. لذا اصلا حرام واقعی اینجا یعنی چی با این حرف شما؟ یعنی آقا صلاه جمعه حرام است اگر خبری علیهش نیاد. لذا واقع تو وابسته به اومدن نیومدن خبر میشه. پس واقع ثابتی نداری، یعنی تصویب. لا انه حرام بالفعل و مبغوض واقعا، نه اینکه واقعا و بالفعل الان حرامه و واقعا مبغوض، نه، بستگی به شرایط داره. فالموجود بالفعل فی هذه الواقعه عند الشارع ليس الا المحبوبیه و الوجوب، توی این واقعه ای که الان خبر زراره اومد و وجوب صلات جمعه را درست کرد، حالا ته کاسه واقع و ثبوت عالم چی میمونه برای این مکلف؟ هیچ. مفسده صلات جمعه از بین میره، جاشو مصلحت میگیره. پس فقط مصلحت میمونه، وجوب حرمت از بین رفت. فلا يصح اطلاق الحرام على ما فيه المفسده المعارضه بالمصلحه الراجعه عليها، نمی شود بر چیزی که مفسده ای داره ولی مفسدهش معارضه کرده با این مصلحت راجحه بزرگتر، نمیشه دیگه بر او اطلاق حرمت کرد. پس آقا کلا باید در حرمت و وجوب واقعی رو تخته کنید. یعنی چی؟ یعنی همیشه مشروط به اینه که خلافش یه بیانیه نیاد. پس با امارات و زنون واقع داره عوض میشه. ولو فرض صحته فلا یوجب ثبوت حکم شرعی مغایر للحکم المسبب عن المصلحه الراجعه. و به فرض حتی اگه بتونیم اطلاق هم صحیح هم باشه، اطلاق حرام بر اون مفسده واقعیه، این فقط یه اطلاق اسمیه، هیچ حکم شرعی دنبال خودش نمیاد، چون حکم شرعی تابع مفسده، چون حکم شرعی زمانی میاد که مفسده زنده باشه، اینجا مفسده کشته شد مرد با اون مصلحت. خب این میشه تسویب. حالا ادامهشو جلسه بعد عرض میکنم. شیخ میخواد بفهمد که درسته که تسویب معناش فقط این نیست، ولی ظاهرا اینم باطله. حالا هم تسویب اشعری و اعتزالی که ان شاء الله جلسه بعد اشاره خواهم کرد. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.